اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین. مسئله بعدی ما دوران بین تخصیص و تخصص. عموم، اصالت العموم و اصالت الاطلاق که بهش تمسک میشه، موارد تمسکش اونجاییست که یک موردی موضوع عام هست، موضوع مطلق هست، شک داریم آیا مثلا تخصیصی تقییدی هست یا نه، به عموم عام تمسک میکنیم، یا اطلاق مطلق میگیم هر جا که این موضوع اکرم کل فقیر گفته اینم فقیره، اطلاق یا عموم اکرم کل فقیر این را هم میگیره، پس حکم در اینجا ثابت میشه. یعنی جایی که عنوان موضوع، موضوع عام یا موضوع مطلق محرزه، شک در حکم شک بکنیم، با اصالت العموم اصالت الاطلاق حکم را بر اون مورد بار میکنیم. این همون چیزیست که مسلم و اصالت العموم و اصالت الاطلاق همینه. این بحث، مورد این بحث عکس این فرضه که یک جایی مسئله معکوس باشه، یعنی در این در موارد اصالت العموم و اصالت الاطلاق محرز موضوع شک در حکمه، اینجا که برعکس شد، حکم یک فردی محرز شد که خارج از عامه، خارج از مطلقه، شک در موضوع شد که آیا این خروجش خروج موضوعیه، پس تخصصه، یعنی موضوعش هم نیست. گفته اکرم کل فقیر، مثلا مولا آمده گفته زید لا یجب اکرامو، زید مشکوکه، نمیدونیم فقیره یا فقیر نیست. اینکه گفته لا یجب اکرامو، چون فقیر نیست پس تخصصه، یا نه با اینکه فقیره مولا این فقیره به خصوص نمیخواد اکرام کنه، فرضا میگه لا یجب اکرامو، پس تخصیصه. عکس موارد تمسک به اصالت العموم، جایی که حکم یک فردی از افراد عام یا مطلق، حکمش معلومه که حکم عام را نداره، حکم مطلق را نداره، بیرون از حکم عام، ولی شک در اینه که آیا این بیرون بودن، چون موضوعش هم نیست اینجا، یا نه موضوعش هست و این تخصیص تقییده. اگر موضوعش هم نباشه میشه تخصص، اگر موضوعش باشه میشه تخصیص. حالا بحث اینه که به اصالت العموم میشه تمسک کرد اینجا هم، بگیم اصل اینه که این عام تخصیص نخورده باشه، چون تخصیص خلاف اصله، ظهور در عموم به این ظهور تمسک کنیم، نه برای اثبات حکم، چون میدونیم اینجا حکم نیست، برای اثبات لازمه این که این خروج خروج تخصصی است، خروج موضوعی است. بعد تو گفتن یه حکم دیگه، نه خب فرض اینه که حکم عام بالاخره نیست اینجا، حکم مطلق نیست، حکم عام اینجا نیست، وقت بحث میشه که آیا این اینجا هم میشه تمسک به اصالت العموم کرد، یا اصالت العموم جاش همون مورد اوله که عکس اینه، موضوع محرز باشه شک در حکمش دارید، اونجا به اصالت العموم و اطلاق تمسک کنید، اما اینجایی که برعکس علم به عدم حکم عام، عدم حکم مطلق در این فرد دارید، ولی شک دارید که آیا این اسباب خروج موضوعی است یا خروج حکمی است، تخصیص یا تخصص یا تخصیص، اینجا دیگه نمیتونید به اصالت العموم تمسک کنید و اثبات کنید مثلا خروج موضوعی را که تخصص باشه. مثال هایی بوده به این تمسک کردن آقایون، شبیه این تمسک به اصالت العموم در این موارد از این قبیل در کلمات فقها، در موارد فقهی شده زیاد یا کم، بالاخره شده، هم در اصول شده هم در فقه شده. و نکته دلالت هم اینه که اینجا بالاخره اصالت العموم اگر حجت باشه، این ظهور در عموم یا در اطلاق، اگر واقعا این عام اکرم کل فقیر قیدی نخورده باشه، الا زیدن قیدش نباشه، چون زید نمیدونیم فقیر یا فقیر نیست، لازمش اینه که پس این فقیر نباشه، یعنی این تخصص و خروج موضوعی لازمه عمومه در این جور جاها. و ولذا آقایون گفتن خیلی خوب این عموم لوازمش هم حجته، چون عموم اماره است، اوامر امارات مثبتاتش حجته، لوازمش حجته، بهش تمسک میکنیم، اثبات لازمش رو میکنیم. اصل عملی نیست که اصالت العموم تا مثبتاتش حجت نباشه، استصحاب که نیست، اماره است. اماره هم مدلول مطابقی حجته، هم مدلول التزامی حجته. و اینجا مدلول التزامی این عموم، یعنی لازمه این که اکرم کل فقیر تخصیص به الا زیدن نخورده باشه، اینه که زید فقیر نباشه. مدلول مطابقیش عدم تخصیصه، مدلول التزامیش یا به عبارت دیگه عکس نقیضش اینه که من لا یجب اکرامو بی این وجوب اکرام لیس فقیره، چون میگه کل فقیره یجب اکرامو، موجبه کلیه عکس نقیضش میشه کسی که جایی که محمول نباشه موضوع هم نیست. یا اگر برگردندیمش به قضیه شرطیه، ان کان فقیرا وجب اکرامو، پس ان انتفى الجزاء لم يجب اکرامو ينتفي الشرط. یعنی لوازم عقلیه دیگه، عموم جا لازمش اینه که این فرد خروجش موضوعی است، تخصصی است، پس لازمه اصالت العموم اثبات تخصصه. و بهش تمسک کردن بعضی جاها فقها در اصول، مرحوم صاحب معالم دیدید تمسک کرده بون آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بحث دلالت ماده امر بر وجوب، گفته این مطلقه، میگه از هر امری از اوامر پیغمبر مخالفت نکنید، حذر کنید از مخالفت. خب امر اگر به معنای اعم باشه این عموم غلطه، امر استحبابی که حذر نداره مخالفتش، پس به عموم عکس کرده که این عموم فلیحذر برای اثبات این که امر به معنای همون امر ظهور در امر وجوب داره، شامل امر استحبابی نمیشه، پس امر ماده امر دال بر وجوبه. یا مثلا در بحث صحیحه امر مرحوم صاحب کفایه هم تمسک کرده به ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، گفته اونجا که این الصلاة مطلقه هر نمازی، خب اگر نماز باطل هم اگر اسم وضع شده برای اعم از صحیح و باطل، برای اعم وضع شده باشه خود صلات باطله که فاسده، که لا ینا عن الفحشاء والمنکر. عموم از صلات کل صلات تنها عن الفحشاء والمنکر اقتضا میکنه که این صلات خاص به صحیح باشه، پس وضع شده برای صحیح، مدلولش باشه. حالا اون دیگه اشکالیست که اونجا کرده میشه، مقصود من از این عموما بهش تمسک کردن برای اثبات اینکه موضوع اونی که خارجه تخصصا خارجه، اون صلاتی که صلات فاسده است او تخصصا خارجه، صلات نیست، نه هست و این تخصیص خورده، اینجا به صلات العموم تمسک کردن. البته این تمسک ها همونجا جواب داده شده که درست نیست، استعمال هم از حقیقت من بحثایی که گفته شد، ولی حالا اصل تصویر این که در به این عموم تمسک کردن در مواردی که حکم معلومه، صلات فاسده معلومه، لا تنها امر استحبابی معلومه که حذر نداره، ولی نمیدونن این چون امر نیست یا امر هست ولی تخصیصا مثلا خارج شده، به عموم به اصالت العموم تمسک کردن، میگن تا اینکه این قید نخوره، چون مطلق گفته عام گفته، ولی یحذر عن امره هر امری، به اصالت الاطلاق تمسک کردن برای اثبات این که پس او اون چی که خارجه از این حکم تخصصا خارجه، معلوم خروجش از این حکم تخصصا خارجه. در فقه هم موارد زیادی بوده این تمسک بش شده، یکی از موارد معروفش این بحث طهارت و نجاست آب استنجا، ولو آب استنجایی که مثلا ملاقی با عین نجس نباشه، با موضع متنجس بول و غائط باشه. روایات متعددی هست در باب همین استنجا که از امام سوال میکنه لباسم پیراهنم افتاد یا دستم خورد به این آب استنجا، آیا این نجسه؟ میتونم با این نماز بخونم؟ باز بشورمش؟ امام میگه نه، نجس نیست. ملاقی آب استنجا را امام حکم به طهارت کرده، روایت متعدد و معتبری است که آمده در بحث طهارت و نجاست که ملاقی آب استنجا طاهره. حالا که ملاقی آب استنجا داره، اینجا بحث میشه که این مسلمه، روایات متعدد داره، صحیح هست، مفتابه هم هست، ولی او در جایی که آب استنجا ملاقات با عین نجس نکرده و متنجس کرده، آیا این به این جهته که آب استنجا نجس نیست؟ طاهره. پس خروج این ملاقی با آب استنجا از تنجس و تنجیس خروج تخصصیه، یعنی چون با نجس ملاقات نکرده، با آب طاهر ملاقات. یا نه نجس آب استنجا، ولی شارع اینجا یه توسعه‌ای داده، عفوی داده، چه می‌دونم در باب طهارت و نجاست خواسته تسهیلی کنه، گفته این طاهره. یعنی آب استنجا نجسه ولی منجس نیست، که اگر این باشه خروجش تخصیصیه نه تخصص، چون با ادله تنجیس ماء متنجس اونه داریم روایات متعددی. باز در اون مسئله هست که آبی که متنجس شده میگه اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، یعنی این آب متنجس به هر چی بخوره اون نجس میشه، ولی جو غسلش واجبه. روایت عمار در آبی که مثلا درش میته ای افتاده که از آن نجس شده میگه فغسل کل ما اصابه ذلک الماء. آب متنجس منجسه، چون اغسل ما اصابه، یعنی به هر چی بخوره اونو باز بشوری. امر به غسل ارشاد به منجسیت و نجاست ملاقی است. پس یا عموم کل متنجس، یا کل ماء ماء ان، یا ماء متنجس ینجس، این عموم رو داریم روایت عمار. مثلا اینجا این عموم با این روایت که آمده گفته این ملاقی این آب استنجا نجس نیست، اگر اون عموم، اگر آب استنجا نجس باشه، پس این روایاتی که آمده میگه نجس نیست مخصصه. اون میگه اینم نجس منجسه، اغسل ما اصابه هو ماء متنجس، که یکیش ماء استنجا، پس ملاقیش باز بشوری. این تخصیص خورده، اون روایت آمده این عموم الماء المتنجس نجسون، یا اغسل کل ما اصابه ذلک الماء المتنجس، اینو تخصیص زده. اگر نجس نباشه آب استنجا، این تخصصه. وقت بعضی گفتن که خب بالاخره عموم میگه که این کل ماء متنجس منجس، ما بین عموم باستی عکس کنیم بگیم آب استنجا نجسه ولی ملاقیش نجس نیست، تخصیص خورده به این روایت خاص. اثرش چیه؟ اثرش اینه که ملاقی نجس نیست ولی آثار دیگر بر نجاست خود ماء استنجا باره. مثلا با اون آب نمیشه وضو گرفت، اون آب رو نمیشه خورد، چون متنجس احکام دیگر هم داره. یکیش تنجیس ملاقیه، یکی جمینه که نمیشه باش وضو گرفت، یکی جمینه که نمیشه خوردش و هاکذا مسائل احکام دیگری غیر از تنجیس، اونا بار میشه. اگر گفتیم به اصالت العموم نمیتونیم تمسک کنیم اینجا. اینجا چون این روایت آمده گفته ملاقیش نجس نیست، لازمه اگر بگیم به اصالت العموم میتونیم تمسک کنیم. در اینجا بگیم اصالت العموم در لازمه اینکه اون الماء المتنجس یا نجس تخصیص نخوره اینه که این آب استنجا طاهر باشه. اگر آب استنجا طاهر باشه پس اون ملاقی اون عموم تخصیص نخورده. کل ماء المتنجس یا نجس تخصیص نخورده. خب ما به اصالت العموم تمسک کنیم، منظمش کنیم به این روایتی که میگه ملاقیش طاهره نجس نیست، لازمش اینه با هم عکس نقیض، پس این آب نجس نیست. آثار دیگه هم بار کنیم بر این آب، وضوعی باشد، وضوعی به آب طاهره، مجزیه، خوردنش حرام نیست و سایر آثار. اگر اصالت العموم حجت باشه اینجا میشه در موارد، اینجا از موارد دوران بین تخصیص و تخصصه. نسبت به این عموم کل ماء متنجس ینجس دوران بین تخصیص و تخصصه، که اگر آب استنجا نجس نباشه تخصصه، اگر نجس باشه تخصص تخصیصه. چون تخصیص خلاف اصالت العموم، به اصالت العموم تمسک کنیم، اثبات تخصص کنیم. نتیجهش اینه که این آب نجس نیست، نه فقط ملاقیش نجس نیست، خود آب استنجا هم نجس نیست. آثار طهارتش بار کنیم، آثار دیگر طهارتش، که این تمسک شده به این، گفته شده مقتضای عموم این که هر ماء متنجسی نجسه، اگر این ملاقیش نجسه پس این آب نجس نیست. پس ما از این روایات استفاده بکنیم به ذم به اون مثلا عموم کل متنجس و نجس، لیکن آب متنجس نیست، بس آثار طهارتش رو بار کنیم با تمسک به اصالت العموم. اونجا جواب داده شده که این دوران بین تخصیص و تخصصه، نمیتونید به این تمسک کنید. ولذا گفته شده نمیتونید اثبات طهارت این آب رو بکنید، بلکه مقتضای قاعده باز نجاست این آبه و ولو به جهت اینکه ملاقی با مثلا عین نجاست یا ملاقی با موضع تنجس از بول و دم و امثال اینها، بول و غائط و امثال اینها. اینم مثال فقهیش، یکی از امثله فقهیش اینجاست. شاید مثالهای فقهی دیگه هم داشته باشه در فقه مطرح شده، حالا این روشن‌ترین مثالش. اینجا بحث شده خلاصه اصالت العموم در این قبیل موارد که حکم عام میدونیم اینجا نیست، نمیدونیم موضوعش هم نیست یا موضوعش هست. اگه موضوعش هم نباشه میشه تخصص، موضوعش باشه میشه تخصیص. آیا میشه بگیم چون تخصیص خلاف اصله، خلاف اصالت العمومه، به اصالت العموم تمسک کنیم برای نفی تخصیص و در نتیجه بالملازمه اثبات تخصص، چون لازمه عموم تخصصه به جهت هم و عکس نقیض اون ملازمه شرطیه که عرض کردیم، انتفاع جزا مستلزم انتفاع شرطه. بنابراین این بحث ماست که آیا میشه بین اصالت العموم در اینجا هم تمسک کرد یا نه. میگیم اصالت العموم جاییست که موضوع محرز شک در حکمشه، فقط اونجا اصالت العموم واجب. مشهور این دومی رو گفتن، گفتن حجت نیست. مشهور متأخرین، البته در کلمات قدما شاید این بحث نیامده به این شکل، بلکه برعکس دیدیم تمسک کردن دیگه به فلیحذر الذین یخالفون. مشهور محققین متأخرین گفتن اصالت العموم برای اثبات تخصص جایی که دوران حکم عام معلومه، این در یه فردی نیست، نمیدونیم موضوعش هم خارج تخصصن یا موضوعش داخله، نمیتونیم با اصالت العموم اثبات خروج موضوعی و حکم این فرد مشکوک رو از نظر موضوعیت بکنیم، بگیم این تخصصن خارجه، این فقیر نیست، این مثلا اینجا این آب نجس نیست، آب استنجا. اصالت العموم اینجور جاها حجت نیست. وجوهی ذکر کردن، با اینکه خب مقتضای قاعده هم جو که عرض کردیم حجیت اصالت العمومه، چون اصالت العموم اصل لفظی است، اصل لفظی هم اماره است، امارات هم مثبتاتش و لوازمش حجت، ملازمه هم اینجا عقلی است. لازمه عدم تخصیص و عموم تخصص لا محاله اینجاست، این لازمه عقلی است، لوازم مثبتاتش هم حجته. ولی در این حال گفته شده اینجا با اینکه اصالت العموم امارات لوازم دیگرش حجت، اینجا بالخصوص این لازمه حجت نیست. خب چرا این لازمه حجت نیست؟ یه بیان فنی میخواد. بیاناتی ذکر شده، وجوهی ذکر شده. یک وجه صاحب کفایه است که آقای خویی این وجه رو همجور مسلم گرفته و دیگه وارد بحثش نشده که خیلی عجیبه. صاحب کفایه ادعای این کرده که ظهورات حجیتش از باب یک دلیل لفظی نیست، از باب سیره عقلاست که شارع امضا کرده. سیره عقلا هم یه دلیل لبیست، قدر متیقنش اونجاییست که حکم عام مشکوک باشه و موضوعش محرز باشه، اما جایی که برعکس باشه حکم معلوم عدمش، حکم عام امر موضوع مشتبه باشه، ببین که خروج موضوعی داره یا خروج حکمی، اینجا رو معلوم نیست عقلا سیر عقلا قائل به حجیت عموم بشه. گرچه این لازمشه، لازمه عدم تخصیص، لازمه عموم عدم تخصیص و عدم تقیید همینه، ولی اینجا اون اصل عموم رو بهش تمسک نمی کنن چون حکمش معلومه، نسبت به حکمش شکی ندارن، نیازی ندارن که دیگه نسبت به حکم این عموم تمسک کنه، حکم مشکوک نیست تا بیایم لازمش رو ثابت کنیم. دلیلی نداریم که اینجا هم با اینکه حکم معلومه سیره عقلا میان مثلا به اصالت العموم تمسک کنه. اصالت العموم جایی تمسک بشه میگن که میخوان حکم رو ثابت کنن. و خلاصه تشکیک در اطلاق مقتضی میکنه بر حجیت، حجیت عمومات و ظهورات اطلاقات، چون دلیل لفظی مطلق اونجوری که نداره، سیره عقلاست که امضا شده شرعاً، سیره هم دلیل لبیست، قدر متیقنش جاییست که بخوایم حکم رو ثابت کنیم با عام یا با مطلق، اما جایی که حکم معلومه انتفاعش، اینجا معلوم نیست عقلا تمسک کنن به اصالت العموم، اونجا هم اصالت العموم جاری کنن تا بیایم بگیم لازمش هم پس حجته چون مثبتات امارات حجته. این یه بیان که همین بیان رو هم صرف آقای خویی چسبیده، گفته همین درسته و عقلا اینجا قائل نیستن. خب این وجه خیلی به نظر من روشن عدمش شد. عقلا که ظهورات و حجت ظهورات رو برای احکام شرعی قرار ندادن که ظهورات در دلالات عرفی همه جا حجته، چه حکم باشه چه حکم نباشه، برای کشف از مقاصد، مقصود عام خاص مطلق مقیده. اونها هم نکته حجیت ظهورات پیششون تعبدی نیست، نه تعبدیه، نه مربوط به احکامه، نه مخصوص به احکام شرعی است. ظهورات حجت در کشف از مرادات متکلمی و علت نکته حجیتش هم تعبدی نیست اند در عقلا. نکتهش مشخص چیه؟ نکتهش کاشفیت ظهوره، طریقیتی که ظن نوعی که مثلا در ظهور ایجاد میشه. ظهور کلام یه دلالت تصدیقیه، کاشفیتیه. حالا اگه در حد علم و اطمینان نباشه، لااقل در حد ظن نوعی اینجور کاشفیتی داره. این را موضوع حجیت قرار میدن و این را معتبر میدونن برای کشف مرادات، چه اثر شرعی داشته. ظهورات عقلایی که در احکام شرعی نیست که، همشون در مسائل خودشونه. شارع هم امضا کرده، گفته ما بور قبول داریم. خیلی روشنه که نکته حجیت وقتی تعبدی نشد اندل عقلا، مربوط به احکام شرعی نشد، مربوط به مقاصد عقلایی و اقراض عقلایی شد، هر جا این کاشفیت باشه عقلا قائل به حجیت هم دیگه، چون ملاک حجیت میشه. این درجه از اطمینان، وثوق یا ظن نوعی یا کاشفیت، هر چیز میشه بذارید. و این نسبت به مدلول مطابقی ظهور و مدلول التزامیش یه اندازه است. کاشفیته که دیگه فرق نمیکنه، کم و زیاد نمیشه، محاله. عقلا همون اندازه از کاشفیت و طریقیت یا ظن نوعی یا اطمینان و علم، هرچی وثوق که به مدلول مطابقی هست، مدلول التزامی هست. ولی زمان مدلول التزامی ظهورات خیلی جاها حجت بهش تمسک میکنیم. این که گفته بشه دلیل لب، این حرفا تو جاییست که اون حکم یه حکم شرعی، حجیت حکم شرعی باشه، ادلش هم مثلا اطلاق لفظی نباشه، اجماعات و مثلا تسالم فقهی و اینا باشه. اونجا آدم میتونه بگه این تعبد شرعی است، اینجا دلیلش هم اطلاق نداره، اجماع لبی قدر متعقنش فلان جاست. ولی اینجا که اینجوری نیست. خب بله، حکم نه اصلا حکم هم ممکن نباشه، غرض چیزشه، ظهور اغراض تکوینیشون هم باشه، بازم حجته، یعنی بازم کاشفه. عقلا عمل میکنن، عقلا به ظهورات کلام عمل میکنن، یعنی این مقدار از کاشفیت رو معتبر میدونن. حالا که معتبر میدونن، چه حکم شرعی باشه چه نباشه، چه حکم عقلایی باشه نباشه، عمل میکنن به این. ملاک عملشون هم کاشفیته، این ملاک هم در مدلول مطابقی هست، در مدلول التزامی. ولی جا نمیشه، محاله، کاشفیت محاله دیگه، اون که تفکیک بین متلازمه که معقول نیست. بنابراین این بیان العاجزینه. اگر واقعا عقلا حجت ندونن، بایستی یه نکته، یه ملاکی باشه در عدم حجیت، اون کاشفیتی که ملاک حجیت پیششون، ملاک اون طریقیتی که ملاک اعتبار پیششون، اون بایستی درش یه نقصی حاصل بشه، بگیم اون در اینجا نیست، در اونجا هست، در اینجا نیست. یه ملاکی میخواد، یعنی یه نکته، یک فرق در کاشفیتی میخواد. اگر از نظر کاشفیت همون اندازه کاشفیت داشته که داره اینجا، هیچ فرقی نمیکنه، وقت دیگه این ادعا که اینجا عقلا اینجا رو حجت نمیکنه، نمیدونن اونجا حجت میدونن، این قابل قبول نیست. عقلا که احکام تعبدی ندارن. بنابراین این بیان قابل قبول نیست. مرحوم محقق عراقی ظاهرا متوجه این نکته شده که بالاخره نمیشه اینجوری گفت، دنبال اینه که دنبال این شده که یه بیانی ذکر کنه، یعنی یه بیانی رو ذکر کرده که اگر تمام بشه بیان ایشون، بله، یه نکته به اصطلاح غیر تعبدی است، یعنی یه فرقی است در کاشفیت. ایشون خواسته اینجا هم بگه اصالت العموم حجت نیست، چون کاشفیت را نداره و فرق میکنه با اونجا. شده این وجه محقق عراقی. ایشون اینجا همون نکته ای را که در باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، اونجا یه بیانی ایشون داشت برای بعد از اینکه بیان میرزا را قبول نکرد، یه بیان خودش اضافه کرد. اونجا فرمود برای اینکه در شبه مصداقیه نمیشه به عموم و عام تمسک کنیم مصداقیه مخصص، چون درسته الفاظ عام عامه و شامل این میشه، ولی این مدلول تصوری است، مدلول تصدیقی که کاشفیت و چیزه مولا داره کشف بخواد اخبار بده حکایت کنه از حکمیش. این نسبت به شبه مصداقیه عموم و عام کاشفیت نداره، کشف تصدیقی نداره، یه مفهوم تصوری است این عموم. چرا؟ چون مولا در مقام بیان موضوعات نیست، در مقام بیان احکام خودشه. نمیخواد بگه کجا موضوع هست کجا موضوع نیست، اخبار از موضوع نمیخواد بکنه، موضوع رو مفهوم قرآن میگیره، هر جا که هست میخواد حکمشه کشف کنه که هست، اخبار بده یا انشاء کنه حکمش رو. پس کاشفیت عام به لحاظ حکمه، اما اینکه این موضوع این زیدی که مثلا شبه مصداقی مخصصه این آیا فاسقه یا فاسق نیست، درسته عموم و عام لفظاً تصوراً این رو میگیره، چون گفته کلا فقیر قیدم نخورده اثباتاً، پس اینم میگیره اینم فقیره، ولی این مدلول تصوری است، مدلول تصدیقی پشت این نیست. مدلول تصدیقی باید بیان حکمه، اما اینکه این فاسقه فاسق نیست، این نسبت به تعبیریشون نسبت مولا و مکلف به این موضوع علی حد واحده. همچون که مکلف ممکنه شک کنه و ندونه، مولا ممکنه شک کنه ندونه این زید فاسقه یا فاسقه نیست، به خلاف حکم، حکمش خودش جعل میکنه، شک درش نمیکنه. پس کاشفیت به لحاظ موضوع نیست، ولذا اونجا گفت تمسک به عموم و عام در شبه مصداقیه نمیشه کرد. این بیان رو ایشون اینجا میاره، یعنی از اون نکته میخواد دو استفاده کنه، یه استفاده در باب شبه مصداقیه مخصص که نمیشه تمسک کرد، یه نکته یه استفاده هم اینجا که اصالت عموم برای اثبات تخصص حجت نیست. چرا؟ به همین نکته. چون میگه چون مولا در مقام بیان این که موضوع هست یا نیست به موضوعات احکامش کاری نداره. پس عموم اینجا به معنای تصور هست، اگر اون عموم عام سر جاش باشه تصور هست، ولی از نظر کاشفیت بخواییم بگیم اینجا لازمه این حکم اینه که این هم عموم اینه که این فرد هم تخصصا خارجی، این معنیش اینه مولا مخواد افراد رو مشخص کنه، وظیفه شده حالو شده که موضوع عام هست یا موضوع عام نیست. گفتیم که کاشفیت نداره از این جهت، عمومات به لحاظ صدق موضوعش کاشفیت نداره، کشف تصدیقی نداره، یه عموم و اطلاق تصوری است. اینم موضوع حجیت کشف تصدیقی است، اینجا کاشفیت تصدیقی نداره، به خلاف جایی که موضوع محرز حکمش شک داریم، اونجا اطلاق حکم، عموم حکم، کاشفیت تصدیقی داره. پس یه نکته ایشون بیان کرد، یه نکته فنی که در اینجا کاشفیت تصدیقی نیست، پس حجت نیست عام اینجا برای اثبات تخصص. نسبت به اثبات حکمش نه، کاشفیت تصدیقی هست. از این نکته هم اونجا استفاده کرده، هم اینجا به همون تشبث کرده ایشون و خواسته از همین باب درست کنه این را. اینم یک وجه که این وجه فنی تر از وجه صاحب کفایه است، برای بیانی اینکه بیانی است که میشه گفت عقلا اینجا حجت نمیدونن به این نکته که کاشفیت نیست، چون کاشفیت تصدیقی موضوع حجیت ظهوره، و چون خطابات ناظر به موضوع نفیان و اثباتن نیست، این کاشفیت تصدیقی اینجا نیست. این بیان هم گرچه صورتاً انسان خیال میکنه بله درسته، ولی دقیقا درست نیست. در شبهه مصداقیه تمسک عام کشف تصدیقی نداره، درسته، اونجا درسته، میشه گفت که چون عام قید خورده بالاخره، خاص بیرون رفته از عام، شک در حکم نیست اصلا، نه در حکم خاص کسی شک داره نه در حکم عام کسی شک داره، هم خاص معلومه هم عام معلومه حکمش، که حکمش مقید شده به غیر مورد خاص. عموم عام قید خورده بالاخره ثبوتن، ولو ثبوتن کاشف از جعل، جعل هم مقیده معلومه. اونجا اگر کسی بخواد به عموم عام تمسک کنه در این فرد، این نیازمنده به این که بگیم یا ناظر به افراده، اضافه بر حکم به فردم ناظره، اون ناظر نیست، ناظر به جعله، جعلش هم معلومه شکی درش نیست، مقید بودنش محرزه، مطلق نبودنش هم محرزه، با این عموم نمیخوایم این اطلاق را ثابت کنیم، نفی کنیم قیدی را، میخوایم حکم فرد را مشخص کنیم. اینم نمیشه مگر طبق اون مبنای باطلی که گفتیم حکم ناظر به مرحله مجعول فعلی خارجی که گفتیم اینا خارج از مدلول جعل، مدلول خطابات، خطابات ناظر به جعل، نه ناظر به اینکه کجا فعلی میشه این جعل کجا فعلی نمیشه. ما اینجوری تعبیر میکردیم، مرحوم عراقی تعبیر میکرد که این اطلاق تصوریه، این عموم تصوریه، تصدیقی نیست، کاشفیت نداره، چون نسبتش به مولا اب مکلف علی حد الواحد. حالا تعبیر ایشونه اونجا درسته، کشف تصدیقی نیست، اما اینجا اینجوری نیست، اینجا شک در اصل جعله. اگر واقعا زید آل فقیر باشه و واجب نباشه اکرامش، اگر این آب واقعا نجس باشه شرعن ولی ملاقیش نجس نباشه، پس عموم کل متنجس ماء متنجس ینجس، این تخصیص خورده، جعل قید خورده. همون که مدلول خطابه که خطاب متعرضشه، کشف تصدیقی ازش داره که جعله و حکم قید خورده، اینجا شک در همون کشف تصدیقی داریم که منکشف تصدیقی چه حکمیست چه جعلیست، جعل مطلقه یا جعل مقیده. اگر این آب نجس باشه ولی منجس نیست، پس قید خورده، کل منجس ینجس، کل ماء منجس ینجس، قید خورده به غیر این ما الا ماء الاستنجا، این قید توش هست. این دیگه کاشفیت تصدیقی از جعل که داره خطاب. اینجا به عموم ما میخوایم این رسابت کنیم که جعل ما مطلقه، قید نخورده، و این کشف تصدیقی از این داره. وقت لازمه اینه که پس این خارجه. اونجا یه مدلول مطابقی کاشفیت تصدیقی نداشتیم، اما اینجا داریم. اونجا مدلول مطابقی عموم تصوری بود به تعبیریشون، تصدیقی کشف تصدیقی نداشت، چون عالم تصدیقش جعلش معلوم بود که مقیده، شکی درش نبود. به خلاف اینجا، اینجا شک در عالم جعله که این جعل مقید هست یا نیست، و این دیگه کشف تصدیقی از جعل که داره خطاب عمومات و اطلاقات. پس اون نکته اینجا نمیاد. چی؟ چرا؟ جبران از حقیقی است. اگر واقعا این نجس باشه ولی منجس نیست، پس قید خورده. پس این قضیه حقیقیه عبارت از ما اون الماء المتنجس الا ماء الاستنجاء ینجس. این روایت عمار که میگه اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، یعنی ارشاد به نجاست منجسیتشه، منجسیت ماء نجسه، این قید خورده. الماء المتنجس منجس الا ماء الاستنجاء، جعل قید خورده، همون قضیه حقیقیه میشه مقید. بنابراین اینجا ما میخواییم مدلول مطابقی را که بخواییم بهش تمسک کنیم، اصالت العموم مربوط میشه به جعل، اطلاق جعل و عدم اطلاق جعل، که این کاشفیت تصدیقی از اطلاق جعل که داره خطاب اونجا نداره، چون اونجا قید عالم ثبوتش مشخصه، شکی درش نیست، شک فقط در مصداقه که مال مخصصه، شبه مصداقی مخصصه یا عامه. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا اگر که ما به اصالت العموم تمسک کنیم، اثبات بکنیم که جعل قید نخورده و کل ما ان متنجس ینجس مطلقه، هیچ قیدی نداره، کاشفیت تصدیقی از این که هست، از نفی قید. به اصالت العموم نافی قید در عالم ثبوت میخوایم تمسک کنیم، اونجا این اصالت العموم نداشتیم، چون عالم ثبوتمون شک درش نبود که بخوایم تمسک کنیم، اینجا داریم. و این کاشفیت تصدیقی است دیگه، در پس این کاشفیت حجت، لازمش هم اونه، همین مقدار کاشفیت میره رو لازمش، از باب تلازم انتفاع خروج موضوعی هم میشه لازمه این کاشفیت. پس کاشفیت تمامه، مدلول تصوری تنها نیست، مدلول تصدیقی داره، کاشفیت تصدیقی داره. پس این وجه هم درست نیست. وجه سوم، وجهی است که شهید صدر مطرح میکنه که بحث ان شاء الله روز شنبه است. صلی الله علیه.